مقاومت به وقت ایران. روایتی از الگوهای مقاومت جهانی در برابر استعمار و تمایز ایران.
من تا آخر روز زندگیم فدای ایرانم.
وقتی این لباس تنمه، یعنی اون پرچم بالا سر منه.
اگه جنگ بشه، اگه پیش بیاد، اگه لازم بشه، ما هممون میریم، دست جمعی با هم میریم.
دشمن پا به خاک من بده، رو قبر من باید بره.
Because Allah Akbar means God is greater than anything. God is greater than any superpower in the world.
تا آخرین لحظه عمرم سرباز فدایی کشورم و میهنم و ملت کشورم.
باید از جهان سرود شود. شما مردان بزرگ باید که هر پیمانمون رو جامعه همش بکشید.
قسمت اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. آی شاه محمدی سلام، عرض ادب و ارادت.
سلام علیکم.
آی شاه محمدی، ما با هم دیگه یک سلسله گفتگوهایی رو داشتیم با عنوان رقص قدرت که در اون درباره تغییر روندهای جهانی از جمله تغییر جنگیدن و صلح کردن گفتگو کردیم. در این سلسله گفتگوهایی که الان در خدمت شما هستیم، بنا هست بریم سراغ یک سوال و پرسش اساسی. اونجا گفته شد که نیروی استعماری سعی میکنه که همه چیز رو به نفع خودش تغییر بده، حتی جنگیدن و صلح کردن ملت‌ها و کشورها با نظر مستقیم نیروی استعماری اتفاق میفته. امروز ما در حالی داریم با هم صحبت میکنیم که دقیقاً وسط یک جنگ با نیروهای استعماری در منطقه و جهان هستیم، در حال جنگیدن با آمریکا و اسرائیلیم. سوالی که من میخوام از شما بپرسم و متوقعیم که به لحاظ تاریخی شما بهش پاسخ بدید اینه: آیا ما یک استثناء و نیروی حاشیه‌ای هستیم که میخوایم با آمریکای استعمارگر درگیر بشیم، یا نه پیش از این هم ملت‌هایی و کشورهایی سعی کردن که در برابر این نیروی استعماری جهانی ایستادگی کنن، مقاومت کنن و باهاش بجنگن، حالا یا موفق بودن یا ناموفق، و ما در پیوست با اونها هستیم و به یک معنا ما روی یک میراث بزرگ از مقاومت در برابر استعمار ایستادیم که البته هر کدوم از اونها احتمالاً سرنوشتی داشتن. این سوال سوالیه از این جهت مهم که ما بدونیم تنها عنصر مقاومت کننده در برابر نیروی استعماری در جهان هستیم یا نه، و آیا کار ما یک استثناء و یک انزوا و در حاشیه بودنه، یا نه یک روندی بوده که در برابر نیروی استعماری در جهان ایستادگی می کردند، اما امروزه به دلایل مختلفی که قرار هست از زبان شما بشنویم این ایستادگیه به حاشیه رانده شده و دیگه کسی نیروی یا ایده و طرحی برای مقاومت نداره. ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما توی دور قبلی گفتگومون به چی پرداختیم؟ همونطور که درستی هم اشاره فرمودین شما، گفتیم که دشمنی که الان داریم کیه و چه تباری داره. خب البته قرون گذشته لزوماً آمریکا نبوده، کشور دیگه‌ای بوده یا کشورهای دیگه‌ای بودن، ولی منطقی عملکردشون یکسان بوده. فلذا بر ما فرق نمی‌کنه که این کشور بره یا کشور دیگه‌ای بیاد، با همین منطق ما همین نسبت رو باش برقرار می‌کنیم. صحبتی که الان باید بکنیم و عرضی که در پاسخ به پرسش شما دارم اینه که از لحظه شروع این منطق مقاومت‌ها و ایستادگی‌های در برابرش ایجاد شده. ما باید یه مسئله‌ای رو بهش دقت کنیم، اونم اینه که استعمار درسته یک پدیده مدرنه و مقاومت در برابرش هم طبعا همینطور، اما حضور نیروی بیگانه در یک سرزمین غیر بومی چیز جدیدی نیست، همیشه تاریخ بوده، چه زمانی که ایرانی ها کشورگشایی میکردن، چه اقوام دیگر، چه به حق بوده چه به ناحق بوده. بالاخره اعرابی که اومدن ایران رو گرفتن بیگانگانی بودن که با بوم این منطقه سازگار نبودن، بعضیش خوب بوده بعضیش بد بوده. اما خصیصه‌ای که مقاومت در برابر استعمار داره اینه که این مقاومت ها مزمحل میشن و به نفع استعمار به پایان میرسن. بدبختی نیروهای مقاومت در برابر استعمار اینه که هر کنشی که کردن در برابر استعمار در نهایت به ظهور استعمار جدید یا کمک به همین استعمار مستقر منجر شده. از این حیث بررسی این که این استعمارگر چه الگویی رو داره پیاده میکنه که امکان این رو داره که از جنگیدن باهاش قدرت بیشتری کسب کنه رو بفهمیم. حالا همونطور که دفعه قبل هم صحبت رو شروع کردیم، از جنگ های 7 ساله شروع کردیم، الان هم به همون روزگار بریم، روزگاری که توی آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی و جنوبی نظم استعماری اسپانیا و پرتغال در حال افوله و دارن قدرتشون کم میشن، چون اسپانیا از حریکه استعمارگری داره میاد پایین و یک کتازی رو از دست میده. بعد به موعد جنگ های 7 ساله که میرسیم، انگلیس و فرانسه دارن به قدرت میرسن و هر وقت که اون نظم مستقر داره یه تحولاتی درش ایجاد میشه و دچار یک دست‌اندازی میشه، طبعا نیروهایی که مقاومت هم میخوان بکنن احساس و امید میکنن و بروز و ظهوری پیدا میکنن. اون لحظه جنگ های 7 ساله و اون هول و هوش انقلاب فرانسه و اینها هم تو همین قاعده بوده. بعد از این که انقلاب فرانسه موفق میشه با فاصله 1-2 سال، تو کشور که امروز اسمش هایتیه و اون زمان مستعمره ساندومینگو بود، انقلابی اتفاق میفته.
این کشور هایتی فکر میکنم تو قاره آمریکاست.
بله، توی دریای کارائیب نزدیک کشور کوبای فعلی. انقلاب هایتی خب یک انقلاب استقلال طلبانه بود، شعار آزادی و برابری و عدالت بود، این شعار انقلاب فرانسه. مارش نظامی مارسیز که توی انقلاب فرانسه پخش میشد توی خیابونهای پورتو پرنس هم پخش میشد و مثلا اجرا میکردن و با همون مارش نظامی میرفتن و خیلی از المانهای دیگه یکی از انقلاب فرانسه داشت رو روشنفکران هایتیایی کپی کرده بودن اون طرف و داشتن این همونو میکفتن، کتابا و روزنامه هاشونو میخوندن. منتها با یک نکته ظریفی که وجود داشت، اونا این بود که هایتی میخواست انقلاب کنه و استقلال طلبی کنه علیه خود فرانسه. این نقطه اولی نقطه در تاریخ که کشوری غیر استعماری با اندیشه لیبرال میخواد بره به مبارزه با جریان استعمار.
یعنی در واقع یکی از اون جریانهای مقاومت در برابر استعمارگر الهام گرفته ای از همین نگاه ها و آرمان های لیبرالیه که میخواد مقابل استعمارگر بیسته.
بله، تا پیش از این جریان های ضد استعماری یا برای کشورهای بودن مثلا مثل خودمون که یکی از شهرامون یا چند تا از شهرامون رو اشغال کرده استعمارگر، دولت مرکزی میره میتونه و اینا رو بیرون میکنه از اون شهرها، یا به یه توافق و تفاهمی میرسن استعمارگر در اون یک شهر باقی میمونه و دولت مرکزی ثابته، یا همین که برای ملت‌های اتفاق افتاده که از قبل هم دولت مرکزی به خصوصی نداشتن و الان کاملا اون منطقه دست قوای استعماری افتاده و اینها عمدتاً مقاومت‌های کوری انجام میدن و قصد و غرضشون تشکیل دولت نیست. هایتی خب میدونید اولین منطقه‌ای که از قاره آمریکا کشف میشه به قولی و کریستوف کلمب پا میذاره توش، منطقه کوبای فعلی بوده و این هایتی و این کشورهایی هم که اطراف اون هستن جز اولین جاهایی بودن که اروپایی‌ها بهشون وارد میشن، به خصوص اسپانیایی‌ها. پس یه تاریخ طولانی از حضور خارجی رو در اینجا دارن سپری میکنن و اروپایی بودن براشون شده یک وصف جدایی ناشدنی از ملتشون. هایتی سمبول انقلاب سیاهان شده بود اون روزها که انقلاب نژادی هم میخوان انجام بدن و سفیدها رو بکشن و میکشن و خونریزی‌های زیادی هم میکنن. تعداد قابل توجهی سفید کشته میشه، تعداد قابل توجهی فرانسوی کشته میشه. ولی خب در فرانسه انقلابی یک چیز با همه اختلافاتش مشترک بود و اون همین بود که انقلاب هایتی باید سرکوب بشه،
در حالی که خودشون شعار این آزادی و استقلال و برابری و برادری رو سر می‌دادن و با همون حتی انقلاب کردن. اگر همین شعارها بخواد در یک جای دیگری خلاف منافع استعماری اونها عمل بکنه، باش مقابله می‌کنن و سرکوب می‌کنن.
بله بله، همون موقعی که داشت ناپلئون ارتش می‌فرستاد به سرکوب انقلاب هایتی و مردم هایتی، همون موقع داشتن ندای اینو سر می‌دادن که ما باید بتونیم انقلابمون رو صادر کنیم به سراسر اروپا.
Thank you.
باید اینجا یه دقتی هم بکنیم و اون همینه که درسته ما با اندیشه لیبرال و انقلاب فرانسه به ما و خودش مشکلاتی داریم، نقدهایی داریم و زوایایی داریم، اینو بذاریم کنار فعلا. فرض کنید بخوایم همدلانه با این اندیشه برخورد کنیم. لیبرالیسم یه چیزه، استعمار یه چیز دیگه است. از قضا استعمارگران اندیشه لیبرال دارن، ممکن اندیشه دیگه هم داشته باشن. لزوما کاری که میکنن وفادارانه به مکتب فکریشون نیست که مثلا لیبرالیسم باشه یا هر چیز دیگه. فلذا از یه حیث این موضوع تناقض نیست که دارن سرکوب میکنن، منافع استعماری حکم آیه قرآن داره براشون، هیچ چیزی اینو نباید خدشه‌دار کنه. از یه حیث تناقضه که همین که فرمایش شما که آرمان بالاخره اون چیزی که تو جامعه خودت داری داد میزنی یه چیزه، اون چیزی که داری برای بقیه نسخه میپیچی چیز دیگه است. این تو همه استعمارگرا هست، یعنی این سیاست در همشون هست و هیچ وقت ازش عدول نکردن. اون چیزی که برای جامعه خودشون نسخه میپیچن اصلا اون چیزی نیستش که برای جوامع دیگه هم نسخه میپیچن.
خب آیا میتونیم این رو شاهدی بر این بگیریم که نیروی استعمارگر دنبال منافع خودش همیشه هست و هر زمانی که احساس کنه از یک آرمانی، مکتبی میتونه سوء استفاده بکنه، اون رو تحت اختیار خودش در میاره و شعارش رو میگه؟
حتی اون مکتب اگه اسلام باشه.
حتی اگر اسلام باشه.
بله. هیچ خط قرمزی برای سوار شدن به این مکاتب نداره. هر چیزی که کمک کنه قدرت بیشتر بشه. پشبند انقلاب هایتی، حالا من جزئیات رو مجبورم این دفعه خیلی کمتر از دفعه قبل بگم، حالا دفعه قبل خیلی کم گفتیم، حالا این دفعه باید کمترم بگیم که یه خورده برسیم به این که حال جهان اون روزها رو درک کنیم. خب انقلاب هایتی در نهایت شکست میخوره، ولی همون روزها انقلاب هایتی برای مردم کوبا، برای منطقه کولومبیای بزرگ که الان ونزوئلا بخششه، تقریبا آمریکای لاتین اون موقع همین 3-4 تا کشور بودن، منطقه آمریکای جنوبی، کولومبیای بزرگ و شیلی و آرژانتین بودن. این دو تا کشور آخر هم به این بزرگی که الان هستن نبودن، تقریبا 1/3 شاید کمتر مساحت فعلیشون رو داشتن. الهام بخش میشه و اینها هم دست به انقلاب ها و کودتاهایی میزنن علیه اسپانیایی ها. یعنی توی کولومبیای بزرگ که معروف ترینشونه و ما بیشتر از همه بقیه میشناسیم، سیمون بولیوار انقلاب میکنه که انقلابای بولیواری معروف میشه بعدتر. توی آرژانتین خوزه مارتین انقلاب میکنه، توی شیلی برناردو هیگنز انقلاب میکنه و حرکتشو شروع میکنه. چون علیه نظم کهنه است و قرار نظم اسپانیایی شکست بخوره، توسط نیروهای استعماری جدید یعنی انگلیس و فرانسه پشتیبانی میشه و چون انقلاب هایتی قرار علیه نیروهای استعماری جدید قیام کنه سرکوب میشه و این دوتا کشورهای انقلابی هم که به ظاهر باید از هم کمک بگیرن و به هم کمک بدن، به همین جهت با هم اختلاف پیدا میکنن و همدیگر تحریم میکنن. اما فارغ از این که فرانسه و انگلیس چی کار کردن، در این ایام یک کشور جدیدی داره متولد میشه به عنوان استعمارگر و اونم ایالات متحده آمریکاست. ایالات متحده آمریکا تو این منطقه، حالا چیزی که بعدتر به عنوان دکترین مونرو شسترفته تر مطرح شد، قصد و غرضش اینه که تمام قاره رو تحت سلطه خودش بیاره و اروپایی ها رو از این قاره بیرون کنه و دولت های مستقل تشکیل بده. چرا؟ به جهت اینکه ایالات متحده نیروی بومی نداره و قوای نظامی زیادی نداره. یک کشور تازه تأسیسه. یادون حواسمون هست که 20 سال انقلاب کرده تو این ایام. پس مجبور وقتی میخواد وارد تیم استعمارگران بشه ابتکاری به خرج بده. انگلیس و یا بریتانیا چون قوای تقریبا نامحدودی پیدا کرده دیگه الان و به خصوص در طول قرن 19 هم، تصرف سرزمینی میکنه خیلی شیک و مجلسی، میره میگیره هر کیم اعتراضی داره بیاد جلو. فرانسه هم همینطور، اسپانیا قدیم هم همینطور، ولی آمریکا این ویژگی رو نداره. توان نظامی خیلی زیادی نداره، نه که نداره، خیلی زیاد نیست، معمولیه. اگه بخواد با اینا مبارزه کنه و بره در این کشورهایی که داریم اسم میبریم انقلاب کردن و اینها با اینا درگیر بشه و جنگ کنه، قطعا شکست میخوره. کما اینکه وقتی میخواست جنگ استقلال خودش انجام بده بدون کمک فرانسه نمیتونه سلاح بریتانیا به جنگ و پیروز بشه. فلذا استراتژی آمریکایی میشه که از دولت‌ها حمایت کنه، دولت‌های مستقل، و به اسم استقلال خواهی و استقلال طلبی دولت‌ها بهشون کمک کنه و اونا رو بیاره تو تیم خودش. حالا اگه آمریکا بیاد کمک کنه به این کشورها که من استقلالتون رو به رسمیت می‌شناسم و کمکتون می‌کنم مستقل بشید، تیم بزرگتری پیدا می‌کنه و طبعا این تیم بزرگتر نیرو نظامی بیشتر و قدرت بیشتر.
یعنی در واقع شما الان دارید ضمناً به این مسئله می‌پردازید که آرمان استقلال خواهی و استقلال طلبی ملت‌ها خودش میخواد دستاویزی بشه برای اینکه یک نیروی استعماری جدید از یک استراتژی مبتکرانه استفاده کنه برای مقابله با استعمارگرهای قدیمی تر مثل فرانسه و انگلیس. یعنی اینها هم حرفاییه که در واقع شعارهای قشنگ و کشکیه، دارن میدن سر میدن، ولی پشتش اینه که ما میخوایم منافع خودمون رو تأمین کنیم، راهش اینه که الان از استقلال کشورها حمایت کنیم. درسته؟
بله. در واقع شکستن نظم قدیم استعماری در قاره آمریکا موجب شده دو تا جریان را بیفته. یه جریان استقلال خواهی کشورهای ضعیفه که میخوان تأسیس کشور کنن، یه جریان کشوریه که نسبتاً قویه و میخواد وارد باشگاه استعمارگران بشه. این کشور نسبتاً قوی که امکان این ادعا رو داره میاد از اون جریان اول سوء استفاده میکنه که وارد باشگاه بشه. اینو میکنه برگ امتیازش که بتونه وارد این باشگاه بشه. و اگه این نبود، یعنی جریان های استقلال طلب نبودن، این به این زودی ها نمیتونست این ادعا رو مطرح کنه. این حرف به این معنی نیستش که هیچ وقت نمیومد. میگشت عامل دیگه یا پیدا میکرد که بتونه برگ برندش کنه برای اینکه بتونه وارد بشه. ولی خب فعلا از قضا تو اون دوره تاریخی این خواسته دولت مردا و سیاست مدارای ایالات متحده با خواست سیاست مدارای کشورهای دیگه همسو شد و اینها تونستن یک تیم تشکیل بدن برای اینکه بتونن وارد باشگاه استعمارگران بشن. خب سرنوشت این کشورها معلومه دیگه، همشون، یعنی منظورم کشورهای قاره آمریکاست که آمریکا میخواد تسلط کامل بر این قاره پیدا کنه و اروپایی‌ها رو از این قاره بیرون کنه، همشون تقریبا مستعمره آمریکا و کاملا وابسته به آمریکا میشن. ما توی این سالا، یعنی اوایل قرن 19 با این استراتژی ایالات متحده یک کشور جدید وارد باشگاه کردیم. یعنی ایالات متحده هم اومد توی تیم استعمارگران، کشوری که از این موقع به بعد دیگه قابل توجه میشه به لحاظ استعماری.
یعنی در واقع اون نیروهای استعمارگر کمتر نشدند، بلکه یک کشور جدیدی هم به این جریان استعماری جهانی اضافه شده.
بله، اون کشوری که اضافه شده چه ویژگی داره؟ یک قاره کامل رو زیر سلطه خودش داره
و تونسته از تجمیع قدرت کشورهای کوچیک استقلال طلب برای خودش یه برگ برنده بسازه که بگه من هم یک نیروی استعماری جدیدم.
بله بله. حالا از این به بعد من هم باید وارد بازی بشم و من هم باید با هم مذاکره کنم.
خیلی ممنون شاه محمدی. اگه اشکال نداره ما همینجا بحث رو متوقف کنیم و ادامه گفتگو رو توی جلسه بعدی داشته باشیم، با این جنبندی خیلی مختصر که ما در دنیا شاهد ظهور نیروهای استعمارگر جدیدی هستیم به نام انگلیس و فرانسه که اومدن قدرت خودشون رو گسترده کردن و یک نیروی جدیدتری به اسم ایالات متحده آمریکا میخواد به اینها بپیونده و برای اینکه بتونه وارد باشگاه قدرت استعماری بشه نیازمند برگ برنده ها و ابتکاراتی هست. در همین دوره کشورهایی هستند که میخوان استقلال خودشون رو از نیروهای استعماری اعلام کنند و آمریکا میاد با حمایت از این نیروهای کوچیکتر که استقلال طلبن برای خودش یک برگ برنده درست میکنه و وارد فرایند استعماری میشه. فکر میکنم الان باید دوباره بریم سمت خود اروپا و ببینیم که توی اروپا نسبت به این نیروهای استعماری چه واکنش هایی وجود داره و چه اندیشه هایی وجود داره که اگه اجازه بدید این رو در گفتگوی بعدی از زبان شما بشنویم.
آه امام اولین، بگو به منجی زمین، تمام دل شکستگان منتظرند بعد از این. میان دشمن و وطن، ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند.